خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد، والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسن بن علی علیه السلام: ان من اخلاق المؤمن قوة فی دینه و کرما فی لینه و حزما فی علمه و علما فی حلمه و توسعتا فی نفقته و غستا فی عبادته و تحرجا من التمع و برا فی استقامه لا یهیف علا من یبغز و لا یأثم فی من یحب. اجماعا صلوات رو قرار خط فرمود. امروز روز هفتم سفر الخیر برابر است با روز تولد با سر سعادت حضرت موسی بن جعفر، هفتمین حجت خدا و امام برحق، امام کاظم، و بنابر اصح روایات روز شهادت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، دومین ولی خدا و حجت خدا هم هست. لذا باید هم امروز به محضر پیغمبر، به محضر حضرت، به حضرت بقیت الله العظم هم تبریک عرض کنیم، هم تسلیت عرض کنیم، و هر دو به جای خودش محفوظ است. موسی بن جعفر علیه السلام دوران بسیار سخت و مشکلی پشت سر گذروند. بیشتر عمر حضرت در میان زندانها و سیاچالها گذشت، ولی با این که در حصر و محدودیت‌های بسیار زیادی بود، از ابلاغ رسالت و تکلیف خودش برای هدایت مردم و ارشاد مردم کوچکترین قصوری و کوتاهی نکرد. دارد که روزای آخر عمر حضرت بود که هارون لعنت الله علیه برای حضرت پیام داد که شما بیا توبه کن از خطاهایت تا من تو را آزاد کنم. حضرت در جواب فرمود: من در این رابطه خطایی نکردم، گناهی نکردم که بیام از اون تو بکنم. من سخن حق گفتم، حقیقت رو گفتم، مردم رو به عبادت خدا، به بندگی خدا دعوت کردم و از این که نمیشه توبه کرد. این که کار حرامی نبود، این که کار گناهی نبود. و این را هم بدان هارون، هر روز که از عمر من در این زندان می‌گذرد، یک روز از روزهای سخت من کم میشه و یک روز از روزهای خوش تو، یک روز از روزهای خوش تو کم میشه، یک روز روزهای سخت من کم میشه. به همین زودی در پیشگاه خدا سلام داریم، در پیشگاه پیغمبر، اونجا خواهی دید که چقدر اشتباه کردی و خطا کردی و ظلم و جنایت کردی. راست این حکومت فانی و زوال پذیر دنیا عمرهای کوتاه بشر، اگر انسان، اگر این بنی آدم راه صحیح زندگی و هدف اصلی خلقت رو نشناسد و نداند، چگونه بیراه می رود، چگونه هم به خود ظلم می کند و ستم می کند و هم به هم نوعان و همکیشان خودش. خب از این جهت خیلی مصدقات نمیشه. برگردیم به فرمایش وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، سبت اکبر وجود مقدس پیغمبر، که پیغمبر در شأن امام حسن و امام حسین فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، اینا امامان حجت خدا هستن، ولی خدا هستن، چه بشینن چه قیام کنن، چه صلح کنن چه بجنگن، اردوشون حجت خدا و ولی خدا هستن. و باز خونه دلی هم که امام مجتبی علیه السلام از دوست و دشمن خورد، اینم کم نبود. خیلی دشمن سرسخت او معاویه لعنت الله علیه که امام رو مانع سر رای عیاشی و هرزکاری و خلاصه شکم پرستی و شهوت پرستی خود میدید، چندین بار تصمیم به قتل امام گرفت و حتی در این اواخر 200,000 درهم جایزه گذاشت و حتی گفت اگر کسی حسن ابن علی را بکشد، هم من یکی از دخترانم رو به عقد او در می آورم، هم 200,000 درهم به او جایزه می دم و هم یکی از ایالات شام رو در اختیار او می ذارم برای خلاص حکومت و ریاست. و یه نامی هم برای سلطان روم نوشت که من زهری میخوام، میخوام یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین رقبای خودم رو از بین ببرم. و بعد از این قضیه، بعد امام بر اساس وظیفه‌ای که داشت، که همه ما وظیفه داریم مسائل اولی رو انجام بدیم، برای حفظ جان خودمون بکوشیم، همانطوری که موظفیم برای حفظ جان دیگرون، جان دیگرون در نزد ما باید محترم باشه. اگر دیدیم حتی کسی داره غرق میشه، داره مثلا در خطری واقع شده، میتوانیم او را از خطر مرگ نجات بدهیم، این وظیفه شرعی ماست که نجات بدهیم برادر دینی و نفس محترمه و خلاصه مسلمان، چه زن چه مرد چه پیر چه جوان. همانطوری که نسبت به دیگری وظیفه داریم، همینطور نسبت به خودمون وظیفه داریم که خودمون رو باید از آفات، بلیات، خطرات حفظ کنیم. اگر مریض شدیم حتما باید به طبیب، خدا طبیب برای همینجا خلق کرده، باید مراجعه کنیم و باید دارو بخوریم، باید خلاصه قرص بخوریم، بقیهش هم دیگه دست خداست. لذا امام نه از ترس مرگ، بلکه از باب وظیفه، حضرت آمد لباس رسم پوشید زیر لباساش، مسائل امنیتی رو رعایت کرد و خلاصه در مسجد ظاهر می شد، در نماز ظاهر می شد و مسائل امنیتی رو انجام داد و در اصلت بعد از که مقدرات الهی شد و که مثل چنین روزی هم باید مسمومن و مقتولن از این عالم برود، اما در حقیقت باقی موند، قبرش در قبرستان بقی بقب و بارگان نداره، اما به خدای لا شریک له قسم امام حسن میلیونها میلیاردها در طول تاریخ بقب و بارگاه در دل مؤمنین دارد. هر شیعه‌ای که میبینی قلب او زری و قلب او مطاف و قلب او بقب و بارگاه ائمه بقی است. اون حسرتی که شیعه محبان اهل البیت نسبت به بقی دارد معلوم است که جای خودش کمتر است، بقب و بارگاه نجف و کاظمین و سامرا و کربلا نیست، بلکه عقده هم همراه دارد، بلکه اون تنفر و انزجار خودش رو از آل سعود، از وهابیون ملحد مشرک بدتر از یهودی هم دارد. هر بار که اون قبرهای بیوقع و بارگاه بقی رو نگاه میکند وهابیت رو لعن میکند که جنایت بزرگ انجام دادن قریب به 90 خورده سال قبل، این بقعه و بارگاه و زری رو با خاک یکسان کردن، فکر کردن که میتوانن یاد و خاطره این چهار امام رو از ذهنها ببرن، اما خبر ندارن که شیعه در قلبش، هر شیعه در قلبش بقعه و بارگاهی برای امام ساخت، برای چهار امام ساخت. بگذرم، نکات بسیار مهم و عظیمی رو از امام مجتبی علیه السلام داریم که من اینجا عرض میکنم. یکی از نکات بسیار جالب صفاتی که برای مؤمن بیان میکنه، خیلی، یعنی اگر ما انشالله بتوانیم این صفات رو در خودمون پیاده کنیم چقدر جالب است و چقدر خوب است. امام مجتبی میفرماید ان من اخلاق المؤمن قوتن فی دینه، از اخلاق مؤمن این است که در دینش قوی است، پایه داره. مگر میشه و دین مؤمن را گرفت، اعتقاد مؤمن را گرفت؟ جان مؤمن را میگیرن، مال مؤمن را میگیرن، عمر مؤمن را میگیرن، ولی دین مؤمن قابل گرفتن نیست. لذا پیغمبرم فرمود علی جان مالت رو بده، جانت رو بده در راه دینت، خونت رو بده در راه دینت. لذا انسان میتونه با این 20 نشانه ای که امام مجتبی برای مؤمن بیان میکند، آینه ایست، معیاری است، شناختنامه ایست، خلاصه که انسان بتواند مؤمن رو بشناسد. پس ان من اخلاق المؤمن قوتن فی دینه، در دینش قوی است و محکم است. و کرمن فی لینه، مؤمن گذشته از این که پایدار در دین است هست و در گذشت و نرم خویی هم باز داره. باز در ضمن که هم اهل خلاصه نرم خویی و اهل بخشش و جود کرم هست، با نرمی و ملایم، اعتیاد در دانایی، در ضمن که دانا هست سعی می کند که همه علوم را بدانه، باز اعتیاد هم می کند که به تعبیر بنده حرف آخر را نزنه، نمیگه من اون چی که فهمیدم همینه، بعد از این نیست، تمام علوم رو بالاخره من درک. مؤمنینه مسئله پیغمبر و امام که باید اونا از اول، یعنی از اول آخر سخن بگن، باید بگن ما ام الکتاب، ما مصابی دجا است، اونا حساب جدا است. ولی غیر معصوم نباید بگه که من همه مطالب رو فهمیدم، باید بداند که علم قابل رشده، فهم انسان بالاخره زو مراتبه. مؤمن هزمن فی علمه، در علمش، در زم که اون نسبت به اون چه که میدانه پایه داره، باز دنبال دانایی بیشتری هم هست. و علم فی حلمه، باز علم رو با حلم جمع کرده. خب علم وقتی با حلم جمع میشه، یکی صفات خداست، صفات انبیاست. علم را با حلم جمع میکنه، حلم رو با علم جمع میکنه، توصیتن فی نفقه. مؤمن وقتی که در رفاه و آسایش قرار میگیرد، زن بچش رو در رفاه قرار میده، سعی میکند که به زندگی اقتصادیش هم یه رفاهی بده. بالاخره باید تلاش کرد، خدا نعمتها رو برای مؤمن خلق کرده. چرا امام عسکری فرمود اگر تمام لذتهای دنیا رو خلاصه کنم در یک لقمه به دهن مؤمن بدهم، تمام لذتهای دنیا را، یعنی اگر میشد تمام لذتهای آب و خوراک و میوه و غذا و خانه و مسکن و نمیدونم مرکب و همه رو من خلاصه کنم در یک لقمه به مؤمن بدهم، فکر میکنم در حق مؤمن قصور کردم و کوتاهی کردم. ولی آدم کافر بیدین لا مذهب اگر از گرسنگی بخواب بمیرد، من فقط یه قطره آب بدم که مرگ نجات پیدا کنه، فکر میکنم که این اسراف کردم، این آب اسراف شد. پس مؤمن باید در صدد این باشد که تلاش کند توصیه اقتصادی تو زندگیش داشته باشه. ما این نکته رو بارها عرض کردیم، شما ببینید اگر ما ماسیم در مسائل اقتصادی قوی باشیم، تحریم‌های دشمن در ما اثری نداشت. خب بد فهمیدیم دین رو، فکر کردیم که آقا گفتیم پول بده، فلان بده، بده نمیدونم فلان، و دنیا رو بد فهمیدیم. فکر کردیم وقتی گفتن دنیا زده نشید، طرف دنیا نرید، فکر کردیم دنیا کار و کسب و تجارت و اینا نرید. نه، هر کسی که میتواند کار اقتصادی کند کند. وجود مقدس انبیا ائمه اینا همه رفتن و کار میکردن، منتهاش انسان باید هر کاری رو یه حدی یه اندازه‌ای داره، به مقداری که به دینش، به فتوتش، به مروتش ضرب وارد نشه. آنقدر نره سراغ مسائل اقتصادی که اصل دینش از بین بره، آسایش از بین بره، توان جسمیش از بین بره، خلاصه واجباتش بزنه، از مسئول معنویش بزنه، جلسات دینیش بزنه، که دیگه پیداش نشه مثل جریان سلبه پیش نه. سلبه وضع مالیش خوب نبود، اومد خدمت پیغمبر و از پیغمبر خواست و دعا کنه، بعدن پیغمبر دعا کرد و کاری ندارم، این یواش یواش باش رفت. حالا داستانش خیلی مفصله، طوری که دیگه مدینه گنجایش مال و منال و گاو و گوسفند و شتر سلبه را نداد، رفت خارج مدینه تو بیابونا، اونجا به قول امروز میگیم شرکت مثلا اقتصادی زد و دامداری زد و فلان، خیلی مفصل. خلاصه دیگه یه روز در میاد خدمت پیغمبر، آمد هفته یه مرتبه، آمد ما یه مرتبه، خلاصه تا اونجا که آیه زکات نازل شد. آیه زکات نازل شد و پیغمبر اکرم فرستاد دنبال آیه مسلبه که شما بالاخره زکات بر تو واجب باید بدید. یواش یواش خلاصه آرشم بانا آورد و فلان و فلان و فلان، و امرو فردا میام چش خدمت پیغمبر میرسم اطمنه فلان، ولی شیطان وسوسش کرد و زکات را نپرداخت. پیغمبر دید سلبه داره میره از دست، پول رو جدا کرد از مسجد و جماعت و بعد خلاصه گفت اون یه درهمی بدیم بده یا الله، همون یه درهمی که مایه همه برکات شد و گرفت سلبه یواش یواش، بازارش کساد شد، برگ سر جاش. خب این بده، اما اگر چنانچه انسان مثل حضرت خدیجه باشه چه اشکال داره، مثل سلیمان پیغمبر باشه، تخت و تاج داشته باشه چه اشکال داره. ولی درست انسان بهره برداری کنه. ما چقدر افرادی داریم که از پول خوب استفاده کردن. پس امام میگه مؤمن باید به زندگیش در حد توانش توصیه بده، توصیه بده. و قصدن فی عباد، در عبادتش هم باید متعادل باشه، نه افراد نه تفرید. یه شب تا صبح عبادت کنم واسه نمیدونم فردا صبح از کار عقب بمون، یا یه شب مثلا یه قرآن خط کنم واسه در شب چی نخون، یه شب 2000 ذکر بگه شب 100 تام نگه. همینطور یعنی باید اون اقتصاد رو، مقتصد بودن رو، حد وسط رو حفظ کنم. و قصدن فی عباده و تحرجن ان التمع، خدا شاید اینا یه چیزایی هست که صبح که من داشتم فکر میکردم که چه مطلبی رو بگم تا به اینجا رسیدم، با خودم گفتم اگه اینا بهش عمل بشه چی میشه، چقدر مردم خوب میشه. تحرجن من التمع، طمع نداره. مؤمن فرار میکنه، دوری میکنه از طمع. وقتی میگیم طمع، این نیست که من فوراً چشم بدوزم به پولای تو جیب شما، این مصادیق طمع است. نه، این طمع معنی گسترده ای داره، تمام اجافا، گران فروشی ها، اعتکار ها، خلاصه خلف وعده ها، این همه طمع است. یا انسان به همین مسائل مادی که عرض کردیم انقدر سفارشون انجام بدیم، با انسان بیشتر توانش، بیشتر از وسعش واسه خودش گرفتار کنه به طمع، که میخوام حالا مثلا گنج قارون به دست بیارم. پس اینا همه حدی داره، این خط قرمزی داره. تحرجن ان طمع، میره سراغ دنیا به مقداری که به طمع آلوده نشه. و برن فی استقامه، در نیکی کردن خیلی پایه داره، سعی میکنه وجودش منشه بر و بر و محبت و نیکی و خوبی ها باشه. برن فی استقامه لا یعیف و علا من یبقز، اگر نسبت به کسی خشمناک شد، از دست کسی عصبانی شد، دیگه باز این عصبانیت باعث نمیشه بعد که این زیاد روی کنه در ملامت و سرزنش و پرخوش کردن و نمیدونم. بله، ملامت میکنه یه اندازه، پرخوش میکنه یه اندازه، یه حد. در روایت داریم شما وقتی حتی پرخوش و نصیحت رو از حد بگذرانی، نتیجه معکوس، برعکس نتیجه. پس نسبت به کسی هم که غضب کرده، عصبانی کرده، زیاد روی نمی کنه، دشمنی رو به آخر نمی رسن. ولا یعثم فی من یحب، نه این خشم و غضب باعث زیاد روی و افراد در طرف و مبغوضش میکنه، نه کسی رو که دوست داری دوستی آقا باعث گناه نمیشه، باعث معصیتش نمیشه. اینم از گاهی بعضی ها بغضا سر از گناه در میاره، بعضی از دوستی ها هم سر از گناه در میاره. ولا یده مال سلو، مؤمن چیزی که مال اون نیست ادعا نمی کنه، چیزی که شأن اون نیست، مقام اون نیست ادعا نمی کنه. مثل این است که بنده بیایم مثلا می خیلی خوب بگم من میخوام رهبرم مملکت بشم، ها جایگاهش ندارم، نه علمش دارم، نه سیاست، نه کیاست، چون ما بیام حالا خدایی نکرم حسادت ببرزم به رهبر مملکت. اون نظیر اینا، یعنی چیزی که من در اون جایگاه نیستم بیام ادعا کنم بگم مال من. این پس اون چرم که انسان ادعا میکنه باید به اندازه‌ای که هست، به همون اندازه‌ای که هست بگم من اینم. بیشتر اگر شد میشه تعدی، تجاوز از حق خود. خلاصه لا یدعی ما لیس له، چیزی که مالون نیست ادعا نمی‌کنه. و لا یجحد حقا هو علی، اگر چنانچه حقی هم کسی به گردن او داره انکار نمی‌کنه، حقی که علیه او هست انکار نمی‌کنه. حالا چه حقی به گردن خودش هست یا هر حق دیگری رو، میگه نه شما با گردن این حق داری و چشم بهت میدم، حق مردم رو نمیخوره، حق مردم رو انکار نمی کنه، زیر پا نمیذاره. ولایم حضر، کسی رو مسخره نمی کنه، کسی رو مسخره نمی کنه، طعنه به کسی نمیزنه، گردن درازی هم نمی کنه، گردن خلاصه کشی هم نمی کنه. ولا یبقیه ابدا نسبت به افراد بلند پروازی هم نمی کنه. متخشعون فی صلاته و متوسطون فی زکاته، شکورون فی رخائه، صابرون عند بلاء بهبه. در نمازش خیلی خاشه، خیلی خازه، چون در نماز خدا رو با چشم دل میبینه، مشاهده میکنه. متوسطون فی زکاته، باز دومد در زکات دست بازه، یعنی در این طور نیست که حال بخق خدا رو بده، سختش باشه، دشوارش باشه، اینطوری نیست. دقت فرمودید. این صلوات برای سیدا بفرستم. متوسطون فی زکاته، شکورون فی رخا. وقتی هم به رخاب و به دارایی رسید، باز این دارایی رو این شاکره. وقتی که در مضیقه قرار میگیره صابره، قانعه. وقتی به رفاب و رخا رسید، باز اونجا شکوره، صابرون عند البلا. در مقابل بلاهایم صابر، خودخوری نمی کنه، خودش نمی بازه، غم قصور از پا در نمیاره. لا اله الا الله. گاهی انسان فکر میکنه که دیگه الان خیلی مؤمنه، یه اتفاقی تو زندگیش میفته، نه خدا رحمت کنه، آقای دهقان از رفقای خوب من بود، عالم بود، صاحب قلم بود، وقتش هیچ ضایع نمیکرد، خدا رحمتش کنه. ایشون یه مناسبت بچهش رفت و چیزایی گلو بچهش گیر کرد و این دختر آخریش هم که اتفاقا دیگه خیلی واقعا دختر خوبی اینا، بچه خوبی هم بود اینا، نا گلوش گیر کرده بود تا رفت و خوب شد. نا دو سه روزی خلاصه آقای دیقان اونجا گفت من رو فهمیدم که نه ما هم خیلی کم صبریم، خیلی یاره. گفتیم که نه، حالا چقدر همیشه مردم رو دعوت به صبر و بردباری میکردیم، وقتی این بچه ما که اینطوری شد اصلا من دیگه خودم خلاصه باختم. راست میگه، همه ما همینیم. متاسفانه تعریف صبر و حلم و بردباری و اینا کردن خوبه، اما وقتی میدان عمل برسه میبینیم که نه بابا ما هم آره خیلی کسره. صابرون عند البلا قانون بالذی له، قانه است نسبون چرا که خدا بهش داده و محق خودش قانه، پس تمعی نداره، به قیز و قذب کشیده نمیشه. ولا یجمع له شب، اصلا در باطن او بخل و حسد جمع نمیشه، بخل نداره، بخیل نیست. یخالط الناس لیعلم، میره با مردم رفت آمد داره، میخواد چیزی بفهمه، میخواد یه چیزی بدونه، یعنی در صدد فهم هر روز. مثل پیغمبر که فرمود اگر روزی بر من بگذرد به علم دانشم اضافه نشود، اون روز بر من مبارک مباد. با مردم رفت آمد میکنه تا بفهمه. یسکوت لیسلم، کم حرفه، سکوت میکنه تا سالم بمونه، چون میدونه اگه خیلی حرف بزنه ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه، یا سر از غیبت در بیاره، سر از خلاصه تعریف کردن از خود، رضا کم در صحبت میکنه، مومن بیشتر گوش میده. یسبر و ان بغی علی، لا اله الا الله. آره صبر میکنه اگر که بهش ظلمم بشه، ستمم بشه، با صبر میکنه. علیه ای و یکونو الهو الذی ینتقم، سعی میکند که صبر کنه تا خدایش انتقام حق رو بکشه. ببینید ان بغی علیه لیکونه، صبر میکند که یصبر، ان بغی علیه لیکونه الهو الذی ینتقم الله. گاهی انسان میبینید که میخواد انتقام بگیره، دشمن زورش نمیرسه، خودش و زنش و بچه رو همه رو به درد سر میاندازه که من میخوام حقم، حق گرفته، این حق برای حق گرفتنی به شرط که باید به دیگران ظلم نکنی آخه، دیگران باید تو بلا نیندازی آخه. اگر دید نمیتونه بگیره، اعلان براءت و تبری از اون ظالم میکنه، میگه منتظر انتقام خدا هستم. صلوات خط بفرمایید. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أي عزيز درگاه کن عنایتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را، ایام شهادت امام مجتبی و تولد آقا موسی بن جعفر و هفته دفاع مقدس به یاد همه شهدای جنگ تحمیلی، به یاد شفای مجروحانشون معلولانشون، به یاد اون عزیزانی که الان در این جنگ قطع نخا شدن، سالهای سال میان بسترها افتادن، همه اونا رو در نظر بگیریم و نابودی دشمنان اسلام و قرآن و دین، نابودی آل سعود و وهابی و آمریکا و اسرائیل، همه معاندین و مخالفین مد نظر باشن. ضمناً سالگرد مرحوم آقای ابراهیمی هم هست انشالله، ابروشمین انشالله فیضی برده باشن، روحشون هم فیض از این مجلس ما برده باشه انشاءالله. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را. حضرت زهرا فرمود وصال شیرازی از تو گلایه دارم، چرا روزه حسن ما کم میخوانی؟ مگر حسن میوه دل من نیست؟ به خدا ناگل من مظلوم است، حسن از زر جفا مسموم است، حسن همیش کسون یار نداشت، حسن همون سغم خار نداشت، حسنم بس که زغم نال نمود، تش را پر از گل لال نمود، حسن جانم حسن جانم حسن جان، حسن جان جان نانم حسن جان، ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، عالم محیط محیط قربتت، ظاهر ندارد تربتت، مظلوم سنجان، مظلوم سنجان، ای اولین مظلوم عالم بعد بابا، در خانه خود هم غریب از جور ادا، شریک زندگانیت گردید خصم جانیت، مظلوم سنجان، مظلوم سنجان، هنگام تشهیت به جای ذکر و تکبیر، تابوت و تن با هم یکی گردیده استیر، کنار قبر مادرت شد تیر باران پیکرت، مظلوم سنجان، مظلوم سنجان، وقتی رفتن جنازه را از میان تابوت بیارن بیرون، ببینن چندین تیر از تابوت عبور کرده، به جنازه سرایت کرده، ای غریب آقا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله، خدایا ما را ببخش و بیا از سر تقصیرات ما بگذر، اموات این جمن آسیمان ما ابرشمی غریق رحمتت بفرم، رهبر انقلاب عزتش بیفر، مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرم، مریض منظور شفا عنایت بفرم، خدایا شهدای جنگ تمنیم مقامشون عالیست متعالی بگردان، و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسرار.